أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 52 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستم. مبحثی که در جلسات قبل مطرح شد پیرامون معجزه بود. جناب احمد الحسن قائلن که معجزه دلیل مستقلی برای شناخت حجت الهی نیست، بلکه معجزه مؤید نص، یعنی نص اینکه خلیفه قبل خلیفه بعد رو انتخاب بکنه، حالا اون خلیفه بعدم معجزه ارائه بده، در حقیقت تأیید میکنه که این حجت الهیه، هرچند که قبلش با نص این مسئله مسجل شده برای افراد، اما از باب اینکه تطمئن القلوب هستش و بعد بابی که بالاخره دلگرمی هست معجزه ارائه میشه. بعد میفهمن که اگر معجزه بیاد و این معجزه از نوع معجزه قاهره باشه، معجزه قاهره چه معجزه یه؟ اینکه محدوده غیب رو از بین میبره و گفته شده که قانون و سنت الهی ایمان به غیبه. اگر معجزه ای باشه که تو شک و شبهه‌ای نباشه، ما نگاه بکنیم یه جوری که 100% بگیم این شک و شبهه نیستش و یا ناحیه خداست، خب اون طرف به جبر مجبور ایمان بیاره. وقتی ایمان بیاره خب اون ایمانش میفهمن که قبول نمیشه، و به خاطر اینکه قانون و سنت الهی ایمان به غیبه، این دیگه غیب نیست، این عین شهوده و درصد و شبهه و شکی باقی نمیذاره که حالا اون درصد رو یه نفر صرف نظر بکنه و سرسپردگی نسبت به اون حجت الهی داشته باشه. و دوم اینکه اگر چنانچه معجزه قاهره برای جمعی باشه، برای جمعی نباشه، جمعی که معجزه قاهره رو ندیدن اینا ممکنه ایمان بیارن، ممکنه ایمان نیارن، اما اونایی که معجزه قاهره رو دیدن 100% ایمان میارن. لذا اینجا عدالت خداوند زیر سوال میره، تبعیض میشه. لذا از این جهت میفهمن که معجزه قاهره اگر چنانچه تحقق پیدا بکنه اون ایمان قبول نمیشه. مثالی هم که زدن در خصوص عذابی بود که بر فرعون و فرعونیان وارد شد. وقتی حضرت موسی وارد رود نیل شدن به اذن الله، این آبها شکافته شد. حضرت موسی وارد شد، سپاهیانش وارد شد، فرعون وارد شد، اصحاب فرعون وارد شدن، آخرین نفر از اصحاب فرعون که وارد شد، آخرین نفر از اصحاب موسی که از این رود خارج شد، این آبها بر هم اومدن و همه اینها نابود شدن، تمام اینها نابود شدن الا حالا تو حدیثی هستش که یه دلغکی بودش که اونو خدا نجاتش داد و فرعون تو اون لحظه میخواست ایمان بیاره، بلکه ایمان آورد دیگه، گفت من به خدای این بنی اسرائیل ایمان آوردم، اونجا ایمانش قبول نشد. ایشان میگه این معجزه قاهره، در صورتی که اینو کرارن ما عرض کردیم که اون حالت عذاب بودش. در حالت عذاب وقتی خداوند دیگه جمعی رو مقدر میکنه که اینها رو عذاب بکنه، اینها قطعا جهنمی خواهند شد. وقتی اینها رو عذاب میکنه یعنی اینها باید نابود بشن، حالا دیگه اون در اون لحظه، اون لحظه آخره دیگه، اون دیگه وقتی دیده که داره جونشو از دست میده. لذا تو قرآن هم میگه هنگامی که درک کرد غرقو، درک کرد که میخواد نابود بشه، درک کرد که میخواد عذاب بشه، درک کرد اونجا چنین اقراری رو کردش. علی‌ای‌حال این بحث رو ما چند جلسه پیرامونش صحبت کردیم و عرض کردیم که ممکنه که معجزه باشد و اساساً درصدی از شک و شبهه هم نباشد و فرد نخواهد بپذیرد، به خاطر که ایمان آوردن یه بحث اختیاریه دیگه. یعنی طرف اقرار میکنه، اعتراف میکنه که من ایمان آوردم، یا همه چی براش مسجل، میخواد لج بکنه، نمیخواد ایمان بیاره. اینطوری نیست که 100% باید این فرد ایمان بیاره، نه نمیخواد ایمان بیاره. پس چنین فرضی مطرح هستش. لذا به نظر من این مسئله‌ای که جناب احمد الحسن مطرح کردن بسیار مطرح اشتباهیه. به علاوه این که ایشان معجزه رو فقط معید میداند و دلیل مستقل نمیداند، در صورتی که ما میدانیم که در فرمایشات معصومین آورده، روایتی هم جلسات قبل خوندم که معجزه صدق صادق و از کذب کاذب مشخص میکنه. معجزه خودش معیار بر این که این فرد حجت الهی هستش، که البته این مسئله که ایشان میفهمن قطعا تعارض داره با مهمترین اصل، یعنی با این حرفی که ایشان میزنن کلن بقای ابدیان زیر سوال میره. حالا بعد عرض میکنم مثلا گاهی اوقات ما در عصر یه حجت الهی هستیم، مهرت شده به هر دلیل که ایشان حجت الهیه، ایشان میاد جانشین بعد خودش رو انتخاب میکنه. خب ما هم ایشون رو میدونیم، جانشین بعد خودش رو میدونیم، نیاز نیست جانشین بعد ایشان معجزه ارائه بده، همین که حجت خدا تایید میکنه کفایت میکنه. خب نص در این مورد کارگشاه، بله اگه معجزه هم ارائه بده میشه معید. اما نکته سر اینه که جناب احمد اشتباهی کردن اینه، اگر چنانچه بله نس باشه، مثلا در مورد حضرت صاحب الزمان که ایشان توسط امام حسن عسکری، توسط آبای بزرگوارشون، توسط وجود نازنین نبی اکرم، توسط انبیا که بشارت دادن به این منجی، ایشان به عنوان خاتم الاوصیاء نبی اکرم مطرح شد، به عنوان قائم مطرح شد، به عنوان منجی مطرح شد. خب یه وقت ما در عصر امام حسن عسکری هستیم، ایشان برای ما مسجل شده حجت الهی است، امام زمانم میبینیم، امام حسن عسکری میگه این فرزندم امام زمانه، دیگه ما نیاز نیست از امام زمان معجزه بطلبیم. اما یه وقت چی میشه؟ ایام غیبت میاد، به تعبیری ایام فترت میاد، امام در بین ما نیستش. خب اینجا چه مشکل پیش میادش؟ اینجا وقتی حضرت حجت تشریف میارن، ما مشکل با نس نداریم، ما حضرت تشریف بیارن تشریف نیارن با نس پذیرفتیم که مهدی شخصیتی به نام میم ها میم دال ابن العسکری، ایشان همون قائم و همون خاتم الاوصیاء نبی اکرم هستن. اما ایشان حالا اومدن تشریف آوردن، ما از کجا بفهمیم که ایشان مصداق همون میم ها میم دال ابن العسکری هستن، یعنی همون حقیقت شخصی امام زمان هستن؟ ما کجا بفهمیم؟ ممکنه اگه به زیبایی باشه، ظاهر باشه، خب اینا همه فرض است، افراد زیبایی در طی تاریخ بودن و اینها شالاتان و حق باز در آمدن. اگر به علم باشه، علمای بزرگی بودن که اینها خائن در آمدن. شما مگه بلعم باورا در کتاب منیت المرید مرحوم شهید ثانی میگه 12,000 قلمدان می نوشتن مطالب ایشان رو. یک عالم بوده و یک کسی بوده که از لحاظ سیر نفسانی به یک جا رسیده که خداوند افاضه به او کرده که هر دعایی بکنه مستجاب بشه. اما چی؟ پاش لغزید در مقابل حجت الهی، خواست نفرین بکنه و حتی وقتی حرکت کرد که نفرین میکنین، اولاق بلعم باورا طبق فرمایشات معصومین اینه که بهش سواری نداد و این اینقدر بلعم باورا اولاق زد که این اولاق کشته شد. و آورده که چند تا حیوان که وارد بهش میشن، یکی همین بلعم، همین الاغ بلعم باورا هستش. علایان ما میبینیم که این فرد میدانسته که حضرت موسی حجت الهی است و دیده که حتی این مرکبش بهش سواری نمیده و اومده نفرین بکنه، مثل میزنه، مثل کلب و سگ، زبانش جوری بیرون میاد که نمیتونه نفرین بکنه و این گونه به انحطاط کشیده میشه و سراخر هم کار به کجا کشیده میشه؟ این جهنمی میشه. یعنی میخوام بگم صرف علم داشتن دلیل بر حجت الله نیست، به خاطر که خیلی از علما بودن پاشون لغزیده و منحرف شدن. صرف ای که حرکت‌های نفسانی یا مستجب و دعوه بودن، بازم این دلیل بر حجت الهی بودن نیستش. خب این از کجا بتونه تشخیص بده؟ وقتی حضرت صاحب تشریف میارن بگه صرف ای که من فرزند امام حسن عسکری هستم، خب این ممکنه که یک آدم بیاد ادعایی بکنه کما که کردن. بگه علم از من سوال بکنید، افراد عالمی بودن منحرف در آمدن. بگه آقا من مستجب و دعوه هستم، نمونش بلعم باورا هستش که قبلا مستجب و دعوه بود، مثلا یه مدت مستجب و دعوه باشه بعد چنین ادعاهای کذایی بخواد بکنه. اینجاست که امام زمان برای اینکه برای مردم مسجل بشه که اون مصداق نص پیامبر و آبای ولی عصر من هستم، اونجا من معجزه اقامه بکنه. این نکته سر اینه، یعنی ایشان این مسئله رو اگه دقت روش میکرد چنین خطای بزرگی رو مرتکب نمیشد. حالا ببینی این با همین فرمون ایشون اتفاقا در خصوص امام زمان هم کار رو پیش میبره. در صفحه 155 قبل از اینکه بحثی پیرامون برخی از سخنان در مورد معجزه که جلسه قبلا خوندیم، دو خط آخرشون میگه که این همچنین به این معناست که راه شناخت امام مهدی علیه السلام که از 1000 سال پیش غایب است، برای افرادی که دلیلشان برای ایشان این است که با معجزه می آید بسته است. ببینین کسانی که میگن که امام زمان با معجزه میاد و این معجزه راه شناخت حضرت ولیعصر، بعد چی؟ وقتی که 1000 سال، بیش از 1000 سال ایشان غیبت شده. خب یعنی بعد طبیعتا کسی ایشان ندیده، در زمان حضرت عسکری نبوده که، او را مردن. خب الان است، امام زمان ندیده، حالا امام زمان تشریف میارن و ایشان بخواد معجزه ارائه بده، میگه این و از این طریق بفهمن که ایشان حضرت مهدی هستن، میگید اشتباهه. خب در صورتی که ما، باز ایشون تکیه میکنه به نص، ما انکار نص نمی کنیم، اما در این مورد نص به تنهایی کفایت نمی کنه. نکته سر اینجا، به تنهایی نص کفایت نمی کنه و برای اینکه روشن بشه که این شخص مصداق اون نص هست، باید بیانه اقامه بکنه، باید معجزه اقامه بکنه و چنین کاری رو میکنن. ایشان میگه نه، وقتی امام زمان میاد اصلا هیچ معجزه هم اقامه نمیکنه، اصلا لازم نیست برای شناخت خودش معجزه اقامه بکنه. خب ببینید حالا ما این فرمایش ایشون رو خوندیم، حالا ببینیم یه چند تا روایت بخونیم از کثیر روایاتی که در خصوص این که وقتی حضرت صاحب الزمان تشریف میارن اموری خارق‌العاده از ایشون سر میزنه و ایشان معجزه اقامه میکنن. شمشیر ایشان ویژگی داره، ویژگی معجزه آمیزی داره. پرچم ایشان ویژگی معجزه آمیزی داره. صیحه ای که از ایشان صادر میشه ویژگی معجزه آمیزی داره. خروج ایشان از بدو خروج، حرکت برای منکوب کردن مستکبران و ظالمان، تمام اینها به نحو معجزه آمیزه. حتی کسانی که معاونت حضرت میکنن، اون 313 نفر به برکت امام زمان یک قابلیت های معجزه آمیزی حتی به اصحاب امام زمان اعطا میشه. حالا من یه چند تا روایت خدمت بزرگواران بخونم که این ادعا کامل تثبیت بشه. روایت اولی که میخونم از کتاب عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوقه، جلد اول صفحه 63. حدیث از شخص نبی اکرمه، فرمودن خداوند متعال قرار داد در صلب امام حسن عسکری نطفه پاک مبارک که هر مؤمنی به اون خوشنوده، از کسانی که خداوند میثاق و عهد آنان را در امر ولایت گرفته و کافر میباشد به آن هر معاندی. بعد معرفی میکنن امام زمانو، میگن او امام تقیه، امام خدا ترسه، امام با تقواه، امام نقیه، پاکیزه، برگزیده، مسرور کننده، هادی و مهدی، از روی عدالت حکم می کند، به عدل امر می نماید، تصدیق می کند خدای عزوجل را، او را نیز خداوند در گفتارش تصدیق می فرماید. خروج خواهد کرد از تهامه. تهامه بعض شما قبلا در دوره بیان الفرقان داشتیم، اینجا کعبه مطرح میشه، سرزمینی که کعبه اونجای مکه. هنگامی که آشکارا شود دلائل و نشانه ها از برای اوست، گنج هایی که نه از طلا و نه از نقره، جز اسب هایی قوی و نیکو و مردان کاردانی که فراهم آورد، آنان را خداوند متعال از شهرهای دور به عدد اهل بدر که 313 نفر خواهد بود، برای او صحیفه مختوم که در آن ضبط شده شماره اصحابش با اسمهایشان و نسبهایشون و شهرهای آنها و طبایع و اخلاقشون و زینتها و کنیهاشون، اونها مردمی هستند که جدی، فعال، کوشا در اطاعت و پیروی او. خب این 313 نفر معرفی شد، پیامبر اکرم در خصوص امام زمان دارن صحبت میکنه. در ادامه حدیث عبی از اصحاب رسول الله عرض کرد چیست دلائل و علامات او یا رسول الله؟ حالا حضرت میگه که وقتی امام زمان تشریف میارن از کجا بفهمیم که این حجت ابن الحسنه؟ چه علامت هایی این آقا داره؟ چه دلائلی داره که اون فرد همون مهدیه که شما انتخاب کردین و خدا انتخاب کردین و معرفی کردین؟ پیامبر اکرم فرمودن برای او پرچم و علمیه. ببینین، هرگاه وقت خروج او برسد آن پرچم باز میشه و خدای آن را به سخن در آورد، پس ندا کند که آن حضرت را اخرج یا ولی الله وقت الاعداء الله، خارج شو ای ولی خدا، بکش دشمنان خدا را. پس چی شد؟ باز شدن پرچم، سخن گفتن او برای آن حضرت در امر ظهور. این دو علامت نشانه. یعنی میگه که آقا ما از کجا بفهمیم؟ عبی میگه از کجا بفهمیم که این همون مهدی صاحب زمانه؟ میگه این گونه که وقتی خروج میکنه پرچمش دو ویژگی داره، یعنی معجزه آمیزه. این پرچم سخن میگه و به اذن الله این پرچم باز میشه. بعد باز ادامه میدن، میگن او را شمشیریست در غلاف، هرگاه وقت خروج برسد آن شمشیر از غلاف بیرون آید، خدای آن را به زبان درآورده و ندا کند. ببینید ندا میکنه، مردم میشنون، خارج شو ای ولی خدا که حلال نیست از برای تو بازنشینی از دشمنان خدا. آنگاه خارج میشود و هر جا دشمنان خدا را بیابد آنها را میکشد و حدود خدا را به پا می دارد، حکم می کند به حکم خدا. جبرئیل از سمت راست، میکائیل از سمت چپ او را به تعبیر یاری می کند. تا آخر حدیث به این صورت مطرح شد. خب ببینید این یک حدیث. پس وقتی پیامبر صحبت از امام زمان و اصحاب ایشان میکنه، عبید سوال میکنه علامت این که ایشان امام زمانه یا مهدی صاحب زمانه چیه؟ دو علامت ایشان مطرح میکنه، یکی مربوط به پرچم و علم حضرت، یکی مربوط به شمشیر، که هر دو علامت معجزه‌ایه. پرچم اینگونه ای که وقتی حضرت خروج میکنه خود پرچم باز میشه، کسی بازش نمیکنه، خود پرچم ندا میده. شمشیر خودش از غلاف خارج میشه، خود شمشیر ندا میده، این پس میشه معجزه. اینطوری میشه تشخیص داد که بله اون مهدی که وجود نازنین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معین کردن ایشان هستن. این یه روایت. روایت دیگه ای باز خدمت بزرگوانان عرض بکنم، در کتاب کفایت الاثر صفحه 266 مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 36 بهار صفحه 409 آوردن. علقمی حضرمی روایت کرده که امام صادق علیه السلام فرمودن امامان 12 نفر. عرض کرد یبن رسول الله نام ایشان را برای من ببر. فرمود از گذشتگان علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی، بعد منم، من امام صادقم. عرض کردم بعد شما کیست ای فرزند رسول خدا؟ فرمود من وصیت کردم وصی فرزندم موسی را قرار دادم و او بعد من امامه. عرض کردم بعد موسی کیست؟ فرمود علی پسر او که نامش رضاست و در زمین قربت در خراسان دفن شود، و بعد از علی پسرش محمد، و بعد از محمد فرزندش علی، و بعد از علی پسرش حسن، و مهدی از اولاد حسن عسکریه. امام صادق فرمودن، بعد فرمودن پسان بزرگوار فرمودن حدیث کرد مرا پدرم از پدرش از علی علیه السلام که فرمود رسول الله فرمود یا علی، به درستی که قائم ما هرگاه خروج کند جمع می شود نزد او 313 مرد به عدد مردان غزوه بدر، سپس هرگاه وقت خروجش نزدیک شود برای او شمشیری است در غلاف که صدا زند او را و گوید برخیز ای ولی خدا و بکش دشمنان خدا را، قم یا ولی الله فقتل اعداء الله. پس دقیقا شبیه همون ندایی که شمشیر مطرح میکنه به صورت معجزه آمیز در وقت خروج وجود نازنین حضرت مهدی سلام الله علیه. پس اینم یه نمونه دیگه که باز خدمت بزرگواران عرض کردم. نمونه دیگه باز اشاره میکنم از اینکه حضرت معجزه اقامه میکنن، اینه که روایت در غیبت نعمانی صفحه 289 مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 52 بهار صفحه 119 آوردن. راوی میگه که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم خروج قائم علیه السلام چه وقت خواهد بود؟ فرمود ما اهل بیت وقت معین نمی کنیم و به تحقیق رسول الله فرمود قبل از ظهور 5 علامته. اول آنها صدایی در شهر رمضان، یک ندایی در شهر رمضان، و خارج شدن سفیانی. ببین ندایی از شهر رمضان ندایی هستش که کل مردمی که در زمین هستن، در روایتهای دیگه توضیح داده، این صدا رو میشنوم، این میشه معجزه. و خروج خراسانی و کشته شدن نفس زکیه و خسفی در بیدا که بلعیدن لشکر سفیانی در سرزمینی به نام بیدا. بعد فرمود قبل ظهور ناچار است از طاعونی سفید و طاعونی سرخ. پرسیدم طاعون سفید و سرخ کدامه؟ فرمود طاعون سفید مرگ و طاعون سرخ شمشیره و قائم خارج نشود. مگر آنکه صدا زده شده شود به اسمش در وسط آسمان در شب 23 شب جمعه. پرسیدم به چه ندایی، به چه اسمی؟ فرمود به اسم خود و اسم پدرش، اینگونه که آگاه باشید که فلان قائم آل محمد علیه السلام است، بشنوید و اطاعتش کنید. میگه معجزه از این واضحه، حضرت هنوز خروج نکردن، این معجزه میاد میگه که همه صدا رو میشنون که این فردی که میخواد خروج بکنه این قائم آل محمد، بشنوید اطاعتش کنید. پس نمیماند موجود صاحب روحی مگر آن که بشنود صدا را که خابیده را بیدار کند و دختر پس پرده از پرده بیرون آید و آن صدای جبرئیل علیه السلام است. یعنی اینکه یک ملکی چنین معجزه ای، امر خارق‌العاده ای اتفاق میفته، چنین مسئله ای رو مطرح کردن. خب اینم یک روایت خدمت بزرگواران عرض کردم. باز روایت دیگه در این خصوص مطرح بکنم که وقتی حضرت تشریف میارن توأمان با مسئله معجزه هستش. روایت بعدی که عرض میکنم اینه، در صفحه بله در عیون اخبار رضا جلد اول صفحه 264 کتاب مرحوم شیخ صدوق، علامه بزرگوار مجلسی هم در جلد 18 بهار صفحه 345 این حدیث رو آوردن و این حدیث در علل الشرایع هم آورده، در عیون هم عرض کردم، به اسب اسناد از حروی از حضرت رضا علیه السلام، ظاهرا تلفظش حرویه، حروی میگن حرویه، از حضرت رضا علیه السلام، از پدرانش، از حضرت رسول روایت فرمودن که هنگامی که مرا به آسمان ها بردن، پیامبر فرمودند ندایی به من رسید که ای محمد، تا اینکه فرمود پس دیدم 12 نور که در هر نور خط سبزی بود و بر او اسم وسیعی از اوصیای من مستور بود. اول ایشان علی ابن ابی طالب بود، آخرشان مهدی امت من است. پس گفتم ای پروردگار، ایشان اوصیای من می باشند. ندا رسید ای محمد، ایشان اولیای من و احبا و اصفیای منن و حجتهای من بعد از تو بر خلقن و ایشان اوصیا و خلفای تواند و بهترین خلقن و قسم به عزت و جلال خودم به وسیله ایشان دین خودم را آشکار بنمایم و بلند می گردانم کلمه خودم را و به آخرین ایشان پاک می کنم زمین را از دشمنان خودم و او را سلطنت می دم در مشارق و مغارب زمین. حالا ببینین اینجا خداوند متعال، حدیث قدسیه، خداوند متعال با نبی اکرم صحبت کرده در سفر معراجیه. اونجا خداوند ویژگی ها، علامت، خصوصیات حجت ابن الحسن رو به پیامبر اکرم مطرح میکنه و پیامبر مطرح میکنن، حضرت رضا هم از آبای بزرگوارشون از شخص پیامبر مطرح میکنن. خب خداوند میگه بادها را مسخر او میگردانم. این بادها در اختیار حجت ابن الحسنه، یعنی به صورت معجزه آمیزی این بادها تحت تسلط و فرمان حجت ابن الحسن بر علیه دشمنان حرکت میکنه. فرمودن ابرهای سخت را رام او میسازم و او را به وسیله اسباب بلند میگردانم و یاری میکنم او را به لشکر خودم و کمک میکنم او را به ملائکه تا اینکه وعده من را آشکار سازد و خلق را بر توحید من جمع نماید. پس از آن سلطنت او را طولانی می کنم و تا روز قیامت روزگار را برای دولت اولیای خود قرار می دهم. پس ببینید اینجا صراحتاً این مسئله رو مطرح کرده که وقتی امام زمان تشریف می آرن اینجا تسخیر باد می کنن ابرها رو تحت تسلط قرار میگیره، اسباب و مسببات، لشکرهای غیبی، ملائکه، همه اینها تحت تسلط حجت الله و بر علیه باطل قرار میگیره و معاونت وجود ناظرین حضرت حجت میکنه. این دقیقا میشه همین معجزه، اگه دقت بفرمایین این کاملا روشنه. یا میگه وقتی که این معجزه تنها نسبت به ولی عصر نیست، نسبت به این 313 تا اصحاب هم مطرح شده در خصال مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 541، علامه بزرگوار مجلسی هم در مجموعه بهار جلد 52 صفحه 316 این حدیث رو نقل کردن که امام زین العابدین فرمودن وقتی قائم ما قیام کند خداوند عز و جل علت و پریشانی را از شیعیان ما برطرف می سازد و قلوب آنها را چون ورق آهن محکم می کند. دقت بفهمید اینجا، و قوت یک مرد از ایشان را معادل قوت 40 مرد نماید، آنگاه ایشان حکام روی زمین و بزرگان آنها خواهد. یعنی اینا قدرتشون معجزه‌آمیزه، 40 مرد وقتی قدرتشون رو هم بذارن میاد چی؟ میشه معادل یکی از این 313 نفر. یعنی خود حضرت که جریان معجزه از قبل از خروجشون مطرحه، این 313 نفر هم هر کدوم چنین ویژگی هایی نسبت به این بزرگواران مطرحه. باز روایت دیگه عرض بکنم از کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 376، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 52 بهار صفحه 322 این حدیث رو نقل کردن. حدیث اینه که شیخ صدوق به اسناد از ریان ابن سلط روایت کرده که گفت به حضرت رضا گفتم آیا شما صاحب امر هستید؟ حضرت فرمودن من صاحب امر هستم، اما نه آن کس که زمین را از عدل پر کند چنانچه پر شده باشد از جور، و چگونه او باشم با اینکه ضعف بدن مرا میبینی. بعد حضرت این نکته را فرمودن و قائم آنگاه که خروج کند به سن پیرمردان و در منظر و هیئت جوانانه. ببینید نکته سر اینه که سن پیر هزار و اندی سال الان آقا سنشونه، اما حضرت چیه؟ به هیئت جوانانه. خود همین میشه معجزه. حالا ممکنه این نفر بهش محرز نشه. در ادامه فرمودن او به طوری نیرومنده است که اگر بزرگترین درخت را بگیرد آن را میکند. یعنی امام زمان خدا چنین قدرتی بهش میده که بزرگترین درختی که در زمین باشه و این در جوف زمین در عمق زمین ریشه دوانیده باشه، چنین قدرت معجزه آمیزی رو به بقیت الله العظم خداوند اعطا میکنه که میتواند بزرگترین درخت و حضرت رضا فرمودن که از زمین بکند. یعنی چنین قدرت معجزه آمیزی دارد. و اگر در میان کوها فریاد کنند سنگهای هم به هم بپاشد، صوت حضرت معجزه آمیزی که صخره ها رو میشکند. و با او عصای موسی که ویژگی معجزه آمیز بود، انگشتر سلیمان که ویژگی معجزه آمیز بود، او چهارم از اولاد من است، خداوند او را در پرده غیبت خود پنهان گرداند تا زمانی که بخواهد، سپس او را ظاهر گرداند، زمین را به وسیله او از قسط و عدل پر نماید چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد. ببینید این کاملا روایت، اینا همه معجزه نسبت به حضرت. بعد در ادامه باز روایت دیگه ای رو خدمت بزرگواران عرض بکنم در همین کمال الدین و تمام النعمه صفحه 376 جلد دوم و جلد 52 بهار صفحه 321 این حدیث نقل شده. حدیث اینه که شیخ صدوق با سند از حسین ابن خالد روایت کرده که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود کسی که ورع ندارد دین ندارد، کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. بل فرمودن همانا گرامی ترین شما نزد خداوند عز و جل کسی است که قبل از خروج قائم ما به تقیه بیشتر عمل کند. و کسی که قبل از خروج قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست. آنگاه به حضرت عرض شد قائم شما اهل البیت کیست؟ فرمودن چهارم از اولاد من پسر بهترین کنیزان است و خداوند به او زمین را از هر جور و ظلمی پاک نماید و او کسی است که مردم در ولادتش شک کنند و او قبل از خروجش دارای غیبتی است. حالا این قسمتو فرمودن هرگاه خارج شود جهان به نور خدا روشن شود و میزان عدالت را میان مردم می نهد، پس هیچ کس به دیگری ظلم نمی کند و زمین برای او نور دیده شود، او را سایه نمی باشد. ببینید از معجزاتی که نسبت به خاتم النبیین مطرح کردم، علامه مجلسی جز معجزات پیامبر مطرح کرده، در کتاب حق الیقین خودشون هم که یک مجموعه فارسیه از معجزات نبی اکرم مطرح کرده که وجود ناظرین حضرت پیامبر سایه نداشتن. خب آقا میگی سایه نداشتن، مگه میشه؟ بالاخره یک جسم فیزیکی و مادی بودن دیگه، بالاخره مانع حرکت نور میشن، یه طرف سایه میفته. خب بله، وقتی امر خارق‌العاده و غیر طبیعی و معجزه آمیز باشه میشه، حالا به هر ترتیبی خداوند اون طرفش هم، اون طرفی هم که مانع شده نور قرار میده، خلق نور میکنه، نور رو قرار میده. فرمودن امام زمان این ویژگی رو دارن که امام زمان سایه ندارن. ها، یک معجزه ای رو معرفی شده. یعنی اگه شما مقابلی که امام زمانه نیاز نیست به ایشون میگه آقا شما معجزه شما ما بگو، حسن وجود حضرت رو میبینی که در نور وقتی قرار گیده میبینه سایه نداره. این خودش یک دلیله که این حجت اللهه. یعنی چرا؟ چون معجزه ایه که همیشه همراه حضرته، لازم نیست که افراد مطالبه معجزه بکنن. بله معجزات دیگه هم ارائه میده، اما طبیعت حجت الله همراه با معجزه ایه و این معجزه همیشگیه. بعد یه نکته جالبی هم اینجا هستش، حالا در حاشیه توضیح بدم. فرمودن پس هیچ کس به دیگری ظلم نمی کنه. وقتی امام زمان تشکیل میدن، حکومت عامه و تامه و عادلانه تشکیل میدن، کسی به کسی دیگه ظلم نمی کنه. یه حرفهای باطلی میزنن که امام زمان رو شهید میکنن، که اینا رو من یادم چند سال پیش تمام اینها رو ما بررسی کردیم. اینها همه برمیگرده به مدارک عامه که هیچ کدوم سند معتبری نداره. امام زمان علیه السلام به مرگ طبیعی میمیرن. اصلا در بستر حکومت عادلانه امام زمان چنین کسی نمیتونه رشد بکنه که خون دستش آلوده بشه به خون حجت الله. یک روایتی دیدم که سنی ها دیدم کتاب شده، یه پیرزنی که سیبیل هم داره مال نیشابور هم از یه آزارو میکشه. این های حرف های باطلیه که اینا میخوان ناامید بکنن، بگن آقا این آقایی هم که منتقمه بازم مظلوم واقع میشه. که نه، این آقا در زمان حکومت شما هیچ کسی به دیگری ظلم نمی کنه. بعد فرمودن او کسی است که منادی آسمانی به اسمش ندا می کند، خلق را به طرف او می خواند، این همیشه معجزه، و تمام اهل زمین آن صدا را می شنوند. می گوید آگاه باشید همانا که حجت خدا در خانه خدا ظاهر گردید، پس او را پیروی کنید همانا که حق با اوست. نکته تنه که همانا که حق با اوست. اینم پس یک نکته. نمونه دیگه باز خدمت بزرگواران عرض بکنم، در همین کمال الدین و تمام النعمه جلد دوم صفحه 654، در جلد 52 بهارم صفحه 323 که کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق به اسناد از ابابصیر روایت کرده که مردی از اهل کوفه از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد که چند نفر با قائم خروج میکنن، چون روات میگوین یاران او به عدد اهل بدر 313 نفرن. حضرت فرمود خارج نمیشود مگر با جمعیت صاحب قدرتی، و این کمتر از 10,000 نیست. یعنی جمعیت اول 313 تا، بعد در ادامه 10,000 نفر هم ملحق میشن. این به اون روایات منافاتی نداره. بعد فرمودن که در ادامه باز یه حدیث دیگه ایه که حتی وجود نازنین امام زمان علیه السلام وقتی میخواد حکم بکنه، حکمش فرمودن که شبیه حضرت داوود علیه السلامه. یعنی دیگه اونجا نیاز به بیانه نیستش که آقا یه نفر شاهد بیاره، بیان و دلائل بیاره، نه، حضرت به بطن و کتم و روح و ذهن اون نگاه میکنن، توجه میکنن به حقیقت و نفس الامر و حقیقت رو میابن و بر اساس همون حکم میکنن. این هم پس میشه روش معجزه آمیزی که در خصوص حضرته. باز در روایت دیگه در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 672 در بهار جلد 52 صفحه 326، خب شیخ صدوق از ابو حمزه سومالی که گفت، نقل میکنه که حضرت باقل علیه السلام فرمود میبینم قائم را که بر بلندی کوفه ظاهر شده و پرچم رسول الله را به حرکت در میآورد که عمود آن، دقت بکنید، از عمودهای عرش خداست و پرده آن از نصر و یاری الهی است و این پرچم را به طرفی حرکت ندهد مگر آنکه خدا او را یاری و طرف را هلاک کند. ببینین بحث این پرچم معجزه آمیزه. آقا وقتی اراده منکوب کردن دشمنان را میکنم، فقط این پرچم به هر سمتی بره، تمام دست هایی که در ارتباط با ملک و ملکوت و غیب و شهود در پرتو این قرار میگیره که این افراد رو منکوب کنه، اینها رو نابود بکنه. راوی میگه گفتم این پرچم با اوز یا به او داده میشود، حضرت همون به او داده میشود، جبرئیل اونو میاره. پس این روایت کاملا حرکت، حرکت معجزه آمیز، پرچم، پرچم معجزه آمیز، چنین اثری در ارتباط با پرچمی که به هر طرفی آقا اراده میکنه پرچم رو قرار میده، نابودی و هلاکت برای طرف مقابل مطرح میشه. باز در روایت دیگه فرمودن که باز این ببینین در ارتباط با شیعیان حضرت هستش، حدیث در اصول کافی، این اصول کافی 8 جلدی جلد 8 صفحه 240 در کتاب خرائج هم جلد 2 صفحه 840 حدیث اومده که امام صادق علیه السلام فرمودن که زمانی که قائم ما قیام کند، گوشها و چشمهای شیعیان در شنیدن و دیدن به امر الهی قوی شود به مقداری که بین قائم و مردم احتیاج به قاصدی نباشد، بشنود و نگاه کنند و آن حضرت را در جای خود، و آن حضرت در جای خود باشد، فیزیکن در جای خوده، اما این قدرت هایی در گوش ها و چشم های حضرت قرار میده به نحوی که غیر طبیعیه. پس این هم یک حدیث دیگه که باز خدمت بزرگواران خونه. از این روایات دوستان تا دلشون میخواد من یک سری احادیث و علامت گذاشتم خدمت بزرگواران خودم. لذا این فرمایش جناب آقای احمد الحسن مقابل کثیر روایاتیه که در خصوص مهدویته که فرمودن این همچنین به این معنا، صفحه 155، که راه شناخت امام مهدی که از هزاران سال پیش غایب است برای افرادی که دلیلشان برای ایشان این است که با معجزه می آید بسته است. ببینید از ابتداییات مهدویته. خود صیحه حضرت، صیحه‌ای که صورت می گیره، این معجزه که این صیحه در 5 نوبت به 5 نحوه متفاوت انجام می گیره. اینو دوستان اگه خواستن در بحث بیان الفرقان در سایتم رجوع بکنم، این بحث صیحه رو مفصل توضیح دادم. وقتی حضرت تشریف میانن، خود ظاهر حضرت عرض کردم که از ویژگی‌هایی دارن که حضرت سایه ندارن، از ویژگی‌هایی که اصحاب ایشان دارن، هر کدوم قوه و قدرت 40 مرد رو دارن، از ویژگی‌هایی که امام زمان دارن، وقتی میخوان خروج بکنن این شمشیرشون باز میشه باذن الله، این شمشیر ندا میده و امر میکنه به خروج و امر میکنه به نابودی ظالمان. این پرچم عوض میخوام، این شمشیر از غلاف خارج میشه، باز این شمشیر خطاب میکنه، ندا میده بر اینکه این افراد کشته بشن. یعنی میخوام میگم شمشیر معجزه آمیز، پرچم معجزه آمیز، خود حضرت سایه نداره. قبل از اینکه تشریف بیارن اینطوره ای که معجزه، وقتی تشریف میانن خروج میکنن، این علم و شمشیر، اون پرچمی که تو این حدیث خوندیم جبرئیل به دست امام زمان میده معجزه آمیده، به هر سمتی که میاد در روایت دیگه بوده رعب به سمت اونها میاد، به هر سمتی میاد ولی اینکه سپاه حضرت همون 313 تا باشن، ولی اینکه حالا 10313 تا باشن، اون طلب میلیون ها نفر باشن، قطعا نابود میشن، قطعا منکوب میشن. همچنان که ما میبینیم در جنگ بدر اصحاب کفار سه برابر اصحاب مسلمین بودن، که اون ما رمیت و از رمیت و این الله رما، این بحث در اینه که اون معجزهی که صورت میگیره و این جمعیتی که یک سوم بودن بر اونها نابود، بر اونها غالب میشن، اونها رو نابودی اونها رو نابود میکنن. پس جنگ بدر معجزه آمیز بوده. در خصوص امام زمان وقتی تشریف میارن این گونه، این علم و پرچمی که جبرئیل آورده اثرات معجزه آمیز داره، به هر سمتی میاد. بعد باز در روایات فرمودن که تمام ملائکه، تمام اصحاب، تمام وسائط، تمام اینها رو خداوند در دست حجت ابن حسن، تمام اینها کارهای غیر عادی در غیر عادی در غیر عادی، معجزه در معجزه در معجزه، یعنی اینها کاملا بینه. من بسیار تعجب میکنم که چرا این بزرگوار چنین اشتباهی رو کرده. اشتباهشون بسیار زیاد داره در این کتاب. یعنی من گاهی اوقات خدمت رفقا عرض کردم، میگن آقا شما چه وقت میذاری رو این کتاب؟ میگم اگر دلسوزی نسبت به جمعی از شیعیانی که گمان کردن ایشان حجت الله و چنین و چنانه، دلسوزی نسبت به اینها نبود، بنده من وقتم رو این کتاب نمیذاشتم. اما جهت اینه که واقعا دلسوزی دارم که بالاخره جمعی از کسانی که ما میبینیم ارادتمندان به امام زمان بودن، به خوشباوری و عدم اطلاع نسبت به یک سری روایات جذب این جریان شدن و خب متاسفانه چه این مسئله رو پیش اومده. لذا من عرض بنده با بزرگوارانی هستش که حالا ایمان آوردن یا در جهت تحقیق و بررسی هستن، جهت این نیستش که یک فرد رو بخوام بکوبیم. نیازی به این حرفا ندارم، مثلا من چه نیازی دارم که فرد کوبیده بشه، مثلا چه منفعتی برای من نوعی هستش. بعد سر اینکه اینها تأمل بکنن، یعنی روایت هایی که من خدمتشون خوندم، سندم دادم، تمام اینها هر کدومم از دو تا کتاب معتبر، دو تا کتاب مطرح شیعه سند دادم و اینها نمونه هایی از کثیر روایاته، نمونه هایی. شاید بشه گفت ما حدود 8 جلسه تا 10 جلسه بحث های معجزه آمیز در وقتی که امام زمان تشریف میارن گفتیم، حتی حکومت حضرت چه اتفاقاتی میفته، تمام اینها رو ما توضیح دادیم بر اساس روایات. این قلیل روایات گفتن که این فرمایشی که ایشان در دو خط آوردن که قبلا راه شناخت امام مهدی که از 1000 سال پیش قائبت، برای افرادی که دلیلشان برایشان اینه که با معجزه میاد بسته، نه با معجزه میادش، بس با معجزه میاد بسته نیست. و نکته‌ای که عرض کردم دوباره تکرار میکنم کراره، ببینین امام زمان وقتی تشریف میانن نص در جای خودش محفوظ، ما مشکل با نص نداریم، اما نص ما به عنوان علل ناقصه، این علل ناقصه وقتی علت تام میشه که معجزه ارائه بشه. چرا اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه در نص ما مشکل نداریم، در مصداق اون نص ما مشکل داریم. آیا این فردی که مدعی است مدعی صادق یا مدعی کاذب؟ معجزه میاد چه کار میکنه؟ کمک اون نص میاد، یعنی برای ما مصداق اون نص رو مشخص میکنه. اگر ما زاویه ما نص نداریم، ما منکر نص نیستیم، چون گاهی اوقات با این بزرگواران یمانی که بحث میکنه میگن آقا شما اصلا نص رو مگه قبول ندارید؟ ما چرا نص رو قبول داریم؟ عرض ما اینه که اگه ما در زمان حضرت عسکری علیه السلام بودیم، آقا حضرت عسکری امام زمان رو مشخص میکردن، فرض کنیم که میخواستیم تحت لوای ایشان باشیم، تحت اطاعت ایشان باشیم، دیگه نمیگفتیم آقا جون شما معجزه ارائه بده، چون دیدیم که حضرت عسکری برای ما مسجل شدی، حجت الله رو انتخاب کرده. اما بعد سره که ما در اصل غیبتیم و در مصداقش بحث داریم، ما مصداق رو نمیتونیم تشخیص بدیم، لذا ویژگی هایی رو خداوند متعال در حجت ابن الحسن صاحب الله علیه قرار داده که همه معجزه آمیزه. چرا؟ به خاطر اینکه مصداق اون نسی که توسط انبیا، نبی اکرم
و آبای بزرگوار بقیت الله مطرح شده، مصداق اون با معجزه روشن بشه و بر ما مسجل بشه که این فرد مصداق همون نصوص محکم دینی ماست. پس این نکته رو ما لازم که خدمت بزرگواران عرض بکنم. در ادامه ایشان بحثی دارن، میگن بحثی پیرامون برخی از سخنان در مورد معجزه. عبارتی رو میارن از مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه که عبارت اینه که سوم، امام باید دارای نص باشد، به این خاطر که اسمت جز مسائل باطنی است که فقط خداوند متعال آن را میداند. پس باید فردی که اسمت او را میدهد در مورد اون نص شده نص داشته باشه. میگه یه نفری که میاد ادعا میکنه من امامم، باید نصی داشته باشیم. صرف اینکه بگه من معصومم، ممکنه خودشو نگه بداره، گناهی نکنه، مردمو بازی بخواد بده، ظواهر دینو بخواد رعایت بکنه، خب باید نص باشه. بعد فرمودن یا معجزه‌ای در دستان او آشکار شود که دلیل بر راستگوی او باشد. این در کتاب باب هادی اشعر مطرح میکنن. بعد جناب مقداد، بله، از جناب فاضل مقداد نقل میکنن که در حاشیه‌ای که بر سخن علامه هلی داره میگه میگویم این اشاره به راه تعیین امام دارد و اجماع وجود دارد که نص از سوی خداوند و رسولش و امام پیشین راه مستقلی در تعیین امامه و اختلاف که آیا تعیین او از راهی به غیر از نص انجام می شود یا خیر، اصحاب امامیه مطلقا از این موضوع منع نمودن و می گویند هیچ راهی به جز نص نیست، به این خاطر که ما بیان کردیم که اسمت شرط در امامته و اسمت مسئله پنهانیه که هیچ فردی جز خداوند از آن آگاهی نداره، در نتیجه در هر شخصی که باشد به آن آگاهی پیدا نمی شود مگر اینکه دانای غیب اعلام کند و آن از دو راه به دست می آید: اعلام آن توسط معصوم مانند پیامبر که ما را از اسمت امام آگاه می‌کنند و ایشان را تعیین نماید، دوم آشکار شدن معجزه به دست او که دال بر راستگویی وی در ادعای امامت دارند. این تعلیقیه که بر باب هادی اشعر زدن جناب فاضل مقداد از متکلمین بزرگ متوفی 826 هجری قمری در صفحه 101. بعد جناب احمد در ادامه می‌فرمایند که در مطالب پیشین بیان نمودیم که نص از سوی حجت پیشین مستقیم یا غیر مستقیم دلیل تشخیص خلیفه خدا در زمینه. خب بله، اینو ما که گیری نداریم، ما که مشکل نداریم، اما معجزه میگه تعیین کننده. اما سخن هلی و جناب فاضل مقداد در مورد معجزه می‌فرمایند فاقد دلیله، مگر اینکه بنابر این باشد که وقتی معجزه می آید آشکار باشد و به صورتی باشد که شبهه‌ای در آن نباشد و هدف این معجزه افرادی است که با آن مواجه می شوند و این موضوعی است که در واقعیت در معجزاتی که هنگام آشکار شدن برای فردی که ایمانش با معجزه پذیرفته شده وجود ندارد، به این خاطر که باید در معجزه شبهه باشد تا محدوده ایمان به غیب رو از بین نبره. همون مطالب قبل ایشون تکرار میکنه، استناد دوباره میکنن به این آیه، شاید 4-5 بار به این آیه استناد کردن در سوره مبارکه انعام آیه 9: ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا للبسنا علیهم ما یلبسون، و اگر او را فرشته قرار میدادیم حتما وی را به صورت مردی در می آوردیم و امر را همچنان برای اونها مشتبه می سازیم. چون بالاخره اینو توضیح دادیم، گونه فرشته شیء لطیف و رقیقه، بالاخره باید تجسد و تجسم پیدا بکنه، به شکلی انسانی بخواد در بیاد. بعد میگن آقا کجا معلومه فرشته؟ شاید انسان باشه. اونو کامل توضیح دادیم، رجوع بفرمایید به 2 جلسه قبل. بنابراین در واقع نمیتوان قاعده عقلی پیشین را بجز بر معجزه قاهر هنگامی که برای مردم آشکار میشود تطبیق داد، به این خاطر که جایی برای اشتباه و شبهه باقی نمیگذارد. و همانطور که گفتیم موضوع بحث این نیست. ضمناً همان گونه که از راه عقلی و نقلی گفتیم، هدف از این نوع معجزه ایمان نیست و ایمان فردی که با آن ایمان بیاورد مورد پذیرش قرار نمیگیره. اگه حرف عرض کردیم که این حرف باطلیه، برای چه قرار نمیگیره؟ حقیقت این است که مشکلی که این فقها با آن روبرو شدن، بعد اینا رو میچسبونه چی باد با فقها، اینا این حدیثه و باعث شد تا در این اشتباه بیفتن، این است که آنان نمیتوانن بین معجزه قاهر که اگر فردی به خاطر آن ایمان بیاورد ایمانش پذیرفته نیست، چنانچه توسط موسی علیه السلام هنگام شکافتن دریا برای فرعون روی داد، با معجزه غیر قاهر که اگر فرد با آن ایمان بیاورد ایمانش پذیرفته است تمییز دهند. همانطور که برای ساحران هنگام تبدیل حضرت عصای حضرت موسی علیه السلام به مار اتفاق افتاد و آن مار عصاهای آنها را که مردم آنها را به صورت مار خزنده می دیدن بلعید، معجزه در این مثال مشتبهه و در آن پوشش وجود دارد و این برای افرادی که به آن روبرو می شوند معجزه 100% آشکار نیست. اینو من دیگه نیاز نیست دیگه، اگه بخوام توضیح بدم رفقا دیگه شاید خلقشو تنگ بشه، بگه آقا سه چهار جلسه ای داری همین حرفایشون رو تکرار میکنی و نقد میکنیم. اینا رو دیگه من کامل گفتم و توضیح دادم و فرمایش جناب علامه حلی اینه که بله، نص هستش و نص به تعبیری وقتی باشه خب ما میفهمیم معصومه، ولی صرف این که یه نفر نص نباشه بگه آقا ما ادعا بکنم پیامبرم گناه هم نداشته باشه، اینشون میگه که نمیتونیم قبول بکنیم. و خب طبیعتا ممکنه یک نفر نص بهش نرسیده باشه، بحث در اینه، اینجا چه اینجا معجزه کفایت میکنه. یعنی ممکنه که یک نفر تحقیق نکرده باشه، مگه همه فهمیدن که؟ تحقیق نکرده باشه و همین بهش برسه معجزه، همین کفایت میکنه که این حجت اللهه، که این خلیفت الله به تعبیری، که البته برای کسی که بهش رسیده، برای اینکه مشخص بشه این مصداق حقیقی و اولا به ذات این نص و مفهومی که نبی اکرم و اهل بیت فرمودن، این شخص خاصه معجزه لازمه، مخصوصا وقتی که ندیدن، حجت الله رو ندیدن و فقط روایتش دیدن، حضرت عسکری رو ندیدن، امام زمان ندیدن، ولی میدانن که حضرت عسکری بوده، میدانن امام زمانی بوده، میدانن حضرت عسکری امام زمان رو انتخاب کرده، اما نمیدانن که این فردی که آمده واقعا این همون مصداق مهدویتی یا نه. عرض کردیم که معجزه تو اینجا لازمه، معجزه اینجا باید انجام بگیره، اینجا نس کفایت نمیکنه. خیلی خوب، بس ما تا اول بحث خلافت وجود ناظرین عزیز محمد صلی الله علیه و آله و سلم بحث رو دنبال کردیم. انشالله که موفق باشین و اللهم اجل ولی کل فرج والعافیت و النصر و مدفی عمره الشریف و زین الارض به طول بقایه و جلنا من اعوانی و انصاری و شیعته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.